صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 4.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در خصوص درس آموزی از کتاب عظیم القدر صحیفه سجادیه مولایمون امام سجاد علیه السلام بود. در این رابطه که چه کنیم؟ زندگی ما زندگی انسانی باشد، رفتار و حالات ما رفتاری که هم در کمال و تعالی خودمون پیش برنده باشد و هم در هدایت و رشد دیگران مؤثر باشد. خدایی نکرده از اون کسانی نباشیم که شکل زندگی ما به گونه ای باشد هم خودمون ضرر کنیم، اون نفع و منفعت حقیقی که از حیات و سرمایه عمرمون بناس ببریم نبریم و هم دیگران رو از اون نفع و منفعت باز بداریم. دیدیم که امام سجاد علیه السلام در دعای 17 صحیفه سجادیه در قالب دعا و توسل و مناجات با حضرت حق به این نکته اشاره کردند که عیناً این نکته ریشه قرآنی داشت. آیات قرآنی رو هم در این زمینه با هم ولو مجمل بحث کردیم که نفس ما حالتی دارد، آمادگی و استعدادی دارد که می تواند تحت تأثیر وسوسه و نزغات شیطان قرار بگیرد. اگر نفس را در معرض نزغات شیطان قرار دادیم با توضیحاتی که عرض کردم، این نفس شیطانی می شود و لذا خود مساعد جمع مسیده یعنی آلت سید، وسیله سید شیطان برای به دام انداختن دیگران می شود. دو نکته رو در این عبارتی که عرض کردم تقاضا می کنم دقت بیشتری بفرمایید. وقتی یک صیاد دامی در اختیار دارد، وسیله صید، که به کمک اون صید کند، در مرحله اول دام وقتی در اختیار صیاد است از خود هیچ اختیار و اراده ای ندارد و جز در جهتی که صیاد می‌خواهد اثری دیگر نخواهد داشت. صیاد می‌خواهد با این دام ماهی بگیرد، دام وسیله ماهیگیری می‌شود. صیاد می‌خواهد با این دام پرندگان را صید کند، خب این دام وسیله صید پرندگان می‌شود. تیری صیاد می‌خواهد با این تفنگ و تیر مثلا حیوانی را شکار کند، خب این تیر در همون مسیر استفاده می‌شود. امام علیه السلام این توجه رو به ما میدهد که توجه داشته باشیم اگر ما خود را در معرض نزغات شیطان قرار دادیم، مثل دامی که در اختیار صیاد قرار میگیرد، ما هم از مساعد شیطان، مسیده شیطان، آلت فریب و صید شیطان میشویم. آیا حیف نیست؟ آیا جدن جای تأسف و تأثر نیست؟ این انسانی که میتواند مسجود ملائکه و شیطان باشد، این انسانی که میتواند ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه بگردد، کاری کند که وسیله صید شیطان شود. لذا امام علیه السلام به ما میآموزد در این دعا که بگوییم اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان تا اونجا که و غرورهی و مساعده. خب غرور شیطان، فریب شیطان، مساعد شیطان شدن، اینا رو در ادامه بحث که در این جلسه میخواییم با هم پی بگیریم برای ما مشخص میکند. و اونی که و ان یطمع نفسه فی اذلالنا عن طاعتک، خدایا به تو پناه میبرم از این که شیطان ان یطمع نفسه فی اذلالنا، ان یطمع نفسه اطمع نفسه فی الشی در لغت، یعنی این مقدار در خودش اطمینان پیدا کنه، این قدرت رو در خودش بیابه، این امید رو در خودش پیدا کنه که میتواند چیزی که میخواهد حاصل کند. یعنی چی؟ یعنی ان یطمع نفسه، شیطان این طمع رو در خودش ایجاد کنه، فی ازلالنا، که ما رو گمراه کنه، ان طاعتک، از طاعت تو. پس یه نکته اینجا مطرحه، اطاعت خدا. اطاعت خدا عاملی است که نمیگذارد شیطان در ما نفوذ کند، و شیطان مخالف است با اطاعت بنده نسبت به خدا، لذا این طمع را پیدا می کند. وقتی شیطان می خواد در ما نزغ کنه، شیطان می خواد امانی در ما ایجاد کنه، وعده های دروغ به ما می ده، به نیرنگ می پردازه، وسیله صید قرار می ده، این طمع را در نفس خودش ایجاد می کنه. یعنی اینجوری امیدوار می شه، این چشم امید رو میدوزه، این چشم طمع رو باز میکنه که چی بشه؟ فی ازلالنا ان طاعتک، ما را از اطاعت تو گمراه کنه. یه نکته قرآنی در اینجا هست، عنایت بفرمایید. در قرآن کریم داریم وقتی که ابلیس رنده شد، از خدا مهلت خواست، بعد گفت من بندگان تو رو میفریبم، البته جز عباد مخلص را، چون در عباد مخلص راه نداره. لذا این دعای امام سجاد در واقع اینه، خدایا مرا کمک کن جز اون دسته از عباد بشم که مخلص بشم، شیطان همچه امیدی در من پیدا نکنه و نتونه سراغ من بیاد. اینجا باید طاعت رو یک کمی با هم بحث کنیم. یکی از درس‌ها و راه‌هایی که امام سجاد علیه السلام در این دعا به ما می آموزد تا از نزع شیطان نجات بیابیم، اطاعت حضرت حقه. من ابتدا از قرآن کریم در این رابطه اجازه بدید استفاده بکنم. سوره بقره آیه 21، قرآن می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. در این آیه شریفه روی سخن به صورت کلی در این رابطه است که انسان‌ها توجه پیدا کنند، هر کسی که هستند بدانند که اگر می‌خواهند به مقام تقوا برسند، می‌خواهند قدرت خیشتنداری پیدا کنند تا اینکه در بزنگاه‌های مختلف نلغزن و سر نخورن، باید عبودیت پروردگار رو در پیش بگیرن. پس یک درس بعد از بیان چند جلسه از فرمایشات امام سجاد علیه السلام یا دعای امام سجاد، امام رسوندن بحثو به اینجا، خدایا اللهم انا نعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، از شیطان تا اینجا، ان یطمع نفسه فی ازلالنا ان طاعتک، خدایا به تو پناه میبرم از این که شیطان امید داشته باشه، طمع کنه در نفس خودش، این طمع رو ایجاد کنه که منو از اطاعت تو گمراه کنه. پس اطاعت تو چیزیست که شیطان نمیخواد. خب قرآن این اطاعت و عبودیت رو چی میگه؟ در آیه 21 سوره بقره به صورت کلی میگه هر انسانی هستی اگر میخواهی لعلکم تتقون به مقام تقوا برسی، باید چه کار کنی؟ باید عبودیت حضرت حق داشته باشی. خب تقوا از کلمه بقای است، یعنی کنترل کردن و خیشتنداری. ما یه جاهایی عوامل لغزش میخواد ما را سر بده، همونطوری که مثلا توی جاده یخبندان الان اتومبیل داره سر میخوره، عاملی که میخواد نگه داره ترمزه. هرچه ترمز قوی تر باشد، در این جاهایی که این اتومبیل میخواد بلغزه، سر بخوره، از جاده در بره، بهتر میتونه کنترل کنه. ترمز وجود ما که در لغزشگاه های زندگی ما رو کنترل میکنه و نگه میداره، به تعبیر قرآن کریم تقواست. راه تقوا چیه؟ عبودیت پروردگار. باید عبودیت رو قدر بدانیم، باید عبودیت رو خیلی مهم بشماریم. امیر المؤمنین علیه السلام وقتی داره با خدا مناجات میکنه میگه الهی کفابی عزن ان اکون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما توحب. خدایا این افتخار منو بس که عبد تو هم مطیع تو شدم، یعنی عبودیت را یک کلاس تربیتی میدانم که مربیش خداست، شاگرد تربیتیش من بنده خدا، نحوه شاگردی هم عبودیته. اگر شما یه استاد خیلی خوبی پیدا کردید میگید افتخار میکنم فلانی استاد منه و داره به من میگه اینجوری درس بخون، امیرالمؤمنین میگه افتخار میکنم عبد خدام، او داره منو تربیت میکنه. لذا در آیه 21 سوره بقره داره اینو به ما میآموزه، یا ایها الناس انسان اعبدوا ربکم، عبادت کنید ربتون رو، عبد ربتون بشید، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. در سوره بقره آیه 183، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. در آیه قبلی لعلکم تتقون آخر آیه بود، در آیه دومم لعلکم تتقون آخر آیه است، باشد که به تقوا برسید، با تقوا بشید. اولی راه تقوا رو چی معین کرد؟ عبودیت رب. عبودیت رب عامه، یعنی هر چی خدا میگه بگو چشم. در دومی انگوش گذاشته رو یک موضوع معین از عبودیت که روزه است، میگه خدا مثلا میخوای عبد خدا باشی، یه نشانه عبودیت خدا اینه خدا هر چی میگه عمل کن. خدا گفته روزه بگیر، کتب علیکم الصیام، خب روزه رو بگیر، نتیجهش چه میشه؟ لعلکم تتقون. پس اگه میخوای این قدرت رو در خودت ایجاد کنی که وسوسه های شیطان رو از خودت دور کنی، اون چه خدا گفته عامل باش. یکی از اون چیزهایی که خدا گفته چیه؟ روزه است. در سوره عنکبوت آیه 45، و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اینجا فرمود اگه میخوای از فحشا دور بشی، از منکر باز بمانی، چیزی که تنها نهی میکند باز میدارد تو را از فحشا و منکر، اقامه صلات است، اقم صلات. یعنی یکی از مصادیق عبودیت که خداوند برای ما معین کرده، همونطوری که در آیه قبلی روزه بود، در این آیه نماز رو مطرح میکنه. به وسیله نماز یک حالتی در خودتون ایجاد کنید که تحت تأثیر شیطان قرار نگیرید که بخواید بلغزید. پس میخواید تحت تأثیر شیطان نباشید؟ یک، عبودیت رب. دو، روزه به عنوان یک نمونه. سه، نماز به عنوان یک نمونه. سوره معارج آیات 19 تا 24، ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. میگه انسان حریصه، انسان حرص میزنه، انسان روحیه‌ای داره کم طاقته، انسان میتونه در مقابل مشکلات زود به جزع و فزع بیفته، انسان میتونه وقتی یه خیری بهش رسید مناع الخیر بشه، این خیر رو حاضر نشه به دیگران برسونه. یعنی چی؟ یعنی حالتهای بد اخلاقی. حالا اگر بخوایم این حالتهای بد رو از بین ببریم، میگه الا المصلین، مگر کسانی که نماز میگذارن، الذین هم علی صلاتهم دائمون، نه اینکه یه روز میخونه یه روز نمیخونه، نه مرتبا متوجه این اقامه صلاتش هست. یعنی چی؟ یعنی یکی از راههایی که میتواند انسان رو از این حالتهای بد که شیطان دوست داره، شیطان میخواد ما حریص باشیم، شیطان میخواد ما کم طاقت باشیم، زود از کوره به در بریم، تحمل و ایستادگی در مسیر ارزش ها رو نداشته باشیم. اما راهی که در مقابله با شیطان در این امر هست، در این چند آیه برای ما نشون داد اون چیه؟ اون جنبه اطاعت پروردگاره. حالا گفته نماز بخون، نماز بخونیم، گفته روزه بگیر، روزه رو بگیریم، گفته عبد بشید، عبد بشیم. امام رضا علیه السلام در کتاب عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 39 حدیث 39 یک جوابی رو در مقابل سوال بعضیا که پرسیدن، سوال چی بوده؟ از امام علیه السلام پرسیدن که برای چی خداوند دستور داده که ما او را عبادت کنیم؟ فلما تعبدهم، برای چی؟ اگر کسی بگه فانقال، اگر کسی بگوید فلما تعبدهم، چرا خداوند به بندگانش دستور عبادت داده؟ گفته بندگان عبادت کنید. آیه 21 سوره بقره که الان خوندم، یا ایها الناس اعبدوا، ای بنده ها عبد بشید، ای بند انسان ها گوش کنید. حالا امام علیه السلام چی جواب میده در مقابل؟ میگه اگر کسی یه همچو چیزی بشه، قیله، باید در پاسخش گفته بشه لعلا یکونو ناسین لذکرهی، باید در جوابش گفته بشه این به خاطر اونه که نکنه یاد خدا رو به فراموشی بسپاره. ولا تارکین لعدبهی، مبادا ادب در پیشگاه خدا فراموشش بشه. ولا لاهین ان امرهی و نهیه، نکنه از امر و نهی پروردگار غافل بشه. اذا کان فیه صلاحهم و قوامهم، برای اینکه صلاحش، قوامش، پابرجاییش در این امر، در این نهی، در این بیاد خدا بودن، در این امور رو توجه پیدا کردن. فلو ترکو به غیر تعبدن لطال علیهم الامد و فقصد قلوبهم. فلو ترکو به غیر تعبدن، پس اگر مردم بدون پرستش خدا رها بشن، بدون این که حالت تعبد دارن رها کرده بشن، مدت زیادی بر اونها میگذره که این مدت زیاد چه میشه؟ دلهای اونها قساوت پیدا میکنه. وقتی دل قساوت پیدا کرد، زمینه انحراف شیطان برای این دل فراهم میشه. حالا با این بیان مجدداً برگردیم به فرمایش امام سجاد علیه السلام در صحیفه. حضرت دارن به ما چی می آموزن؟ اللهم انا نعوذ بک، خدایا به تو پناه می بریم. از چی؟ ان یطمع نفسه فی اذلالنا ان طاعتک، خدایا به تو پناه می برم از این که شیطان طمع پیدا کند در نفس خودش، این روزنه امید رو برای خودش ایجاد کنه که مرا از طاعت تو گمراه بسازه، منو از اطاعت تو دور کنه. پس ما اگر میخواهیم نگذاریم شیطان نزغش را در ما ایجاد کند، باید مطیع حضرت حق بشیم. به هر نسبتی که تلاش داریم مطیع باشیم. الان وقت نماز، با جدیت نمازمونو بخونیم. ماه رمضان، با جدیت روزمونو بگیریم. مستطیع شدیم، تکلیف حج بر ما آمد، با جدیت حجمونو انجام بدیم. دین شرعی از نظر مالی به عهدمون اومد، با کمال جدیت دین شرعیمونو بپردازیم. تکالیف خاص دیگری در زندگی روزمره ما برای ما پیش میاد، همون گونه که اگر در بیماری جسمی، من این رو تقاضا دارم دقت بیشتری به این عرض من داشته باشید، در ابتدای این سلسله مباحث عرض کردم بدن من بیمار باشد، آقا زبانم، دهانم، هنجرم یه مشکلی پیدا کرده، میخوام زبانو بگردونم، این زبان خوب حرکت نمیکنه، هنجرم، تارهای صوتیش مشکلی پیدا کرده، میخواد این اثبات رو از خودش ایجاد کنه، نمیتونه، لذا کلمات من رسا نیست، جملات من دقیق معانی رو نمیرسونه، این بیماره، باید این بیمار، اگه نمیخوام بیمار بشم چه کار باید بکنم؟ به من میگن تغذیه درست باشه، ورزش درست باشه، توجه به این امور درست باشه. اگر من به این اموری که به من دستور میدن رعایت نکنم، آیا سلامتی جسمی در من حاصل خواهد شد؟ خب قطعا نه. حالا برم سراغ نفس، چه کنم نفسم سالم باشه؟ امام علیه السلام اینجا به من یاد میده، میگه طاعت خدا، همونطوری که آیات گفت که به عنوان نمونه چند تا رو براتون خوندم، حدیث امام رضا همین رو برای من توضیح داد که به عنوان یک نمونه یک حدیث خوندم. پس اگر طاعت باعث می شود نفسم قوی شود که شیطان نتواند نزغ کند، من باید نسبت به طاعت جدیت بیشتری ببرزم، با این جدیت خود رو برای اطاعت آماده کنم. لذا به این جهتی که به ما گفتن شما حتی در اطاعت خدا به واجبات تنها اکتفا نکنید، به مستحبات هم بپردازید. ببینید، باز به این مثال من دقت کنید. اگر شخصی میخواد منو وادار کنه، به عنوان مثال من به یک استادی، به یک معلمی، به یک دوستی بی انصافی کنم، حقی که به گردن من دارد ادا نکنم. مثلا فرض کنید، حالا من مثال مادی بزنم، مثلا من 50,000 تومان به این دوست بدهکارم، شخصی میخواد منو وسوسه کنه من 50,000 تومان این دوست رو بهش ندم. بنده بیام بگم که من 50,000 تومان دوست رو بهش میدم، 5 جلد کتابم هدیه میکنم به ایشون میدم، یه نهارم از ایشون دعوت میکنم از باب تشکر که این پول رو در اختیار من گذاشتید. اون طرف وقتی این حالت منو ببینه ناامید نمیشه، میگه این که علاوه بر این که دینش میده، 5 جلد کتابم که داره هدیه میده، تازه یه نهارم که داره میده، تشکرم که داره میکنه، یعنی از من امیدشو قطع میکنه. به ما گفتن در انجام عبادت به واجب تنها اکتفا نکنید، یه مقدار به مستحبات بپردازید. گاهی پاشید قرآن بخوانید، نماز مستحبی بخوانید، دعاها رو بخونید، گاهی ایام سال روزه مستحبی بگیرید. شیطان وقتی میبیند شما علاوه بر انجام واجب در مستحبات هم دارید جدیت میکنید، امیدش رو از شما ممکنه قطع بکنه. همچنین در مکروهات میگن اگر شما از گناهان اجتناب میکنید، سعی کنید از پاره ای از مکروهات هم اجتناب کنید و بپریزید. وقتی شیطان میبینه شما جدیتی دارید که از عمل مکروه هم خودتون رو جدا کنید، طمع در شما نمیتونه بکنه. ولی وقتی میبینه شما به خود واجبات سهل‌انگاری میکنید، میگه خب اینجا روزنه امید پیدا میشه، نسبت به این فرد میتونم امید داشته باشم. حالا امام سجاد چی به ما میآموزه؟ اللهم انا نعوذ بک ان یطمع، ادامش البته تا اینجا، و ان یطمع نفسه فی اذلالنا ان طاعتک، خدایا به تو پناه میبرم که نکنه شیطان در نفسش بتونه این امید رو پیدا کنه که مرا از اطاعت تو گمراه بسازه، منو از اطاعت تو دور کنه. خب این پناه بردن به خدا اینه. خدا نسبت به اطاعت چی گفته؟ گفته واجبات تو انجام بده، میگم چشم. گفته میتونی مستحب انجام بده، بگم چشم. میتونی از مکروهات هم اجتناب کن به اندازه‌ای که توان داری، چشم. و لذا امام عسکری علیه السلام فرمودن نشانه شیعه بودن چند چیزه، 5 چیز رو حضرت فرمودن. یکی از این 5 چیز فرمودن مقید شدن به نوافل یومیه، نافله صبح، نافله ظهر، نافله عصر، نافله مغرب، نماز قفیله، نافله عشا، 11 رکعت نماز، نافله شب و نصف شب. میگه یکی از نشانه های شیعه بودن من اینه که به این نوافل حساسیت نشون بدن. حالا البته ممکنه زندگی های امروزه ما به گونه ای باشد که به همه این نوافل گاهی شرایط زمانی و فرصت ها اجازه نده و ایجاب نکنه. بسیار خوب، اما به مقداری که میتوانیم چی؟ مثلا نافله صبح 2 رکعت قبل از اذان صبح. منی که به اندازه 2 رکعت میتونم نماز بخونم، خود 2 رکعت قبلش نافله صبح بخونم. نماز قفیله 2 رکعت بین نماز مغرب عشا، این که خیلی وقت نمیگیره. 2 رکعت نماز نشسته نافله عشا بعد از نماز عشا میشه خوند. از این مقدار کم شروع کنم، ولی به این معنا که شیطان تو میخوای در من نزغ ایجاد کنی، تو میخوای در من وسوسه ایجاد کنی، میخوای منو از توفیق عبادت باز بداری، من عمدن برخی از این مستحبات رو مقید میشم انجام میدم تا بدونی که من نسبت به طاعت حساسیت دارم. این راهی میشود پناه بردن به خدا، یعنی خدایا اومدم اونی که تو دستور دادی اونو میگیرم. مثل این که مثلا میگه این تفنگو بهت دادم، بگی با این تفنگ پلنگو دور کن. میگه این عبادتو برات گذاشتم، با این عبادت شیطونو بران. این دستورات دینی رو برات گذاشتم، با این دستورات شیطان رو دور کن. و در ادامهش ان شاء الله که جلسه بعد با هم پی میگیریم، و امتحاننا به معصیتک، اگر اطاعت تو باعث میشه که شیطان نتواند در من نفوذ کند، معصیت تو باعث میشه که شیطان منو خار و ضعیف بکنه. اینو ان شاء الله در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم.